دست شخص اول نظام. البته در نهایت محصول این مجلس اگر در نظر داشته باشیم که مجلس نقش چندان حاد و شاذی هم در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی نخواهد داشت، اما همین که یک به حال ورژن جدیدتری از مجلس خواهد بود، این که یک امید جدیدی به جامعه مدنی ایران داده شده.
می‌پردازیم آقای کاظمیان، اگه اجازه بدین در همین گفتگو به این موضوع به صورت مشخص با جزئیات می‌خوایم بپردازیم که چه تأثیری خواهد داشت این مجلسی که شما تصمیم پیش بینی می‌کنید که ترکیبش این گونه باشه و با خانم محمدی. اما پیش از اون می‌خواستم که اگه بشه صدای چند شنونده رو بشنویم. شنوندگان زیادی با ما تماس می‌گیرند و نظرشون رو درباره این انتخابات با ما و شما در میون میگذارم. بشنویم این صداها رو، برمیگردیم با شما این صحبت رو پی میگیریم درباره مجلس آینده ایران.
من واقعا از این ملتمون متعجبم که بابا شما محض رضای خدا هم شده یه دفعه یاد اون ندا آقا سلطان بیفتیم سال 88. شاید دلتون به رحم بیاد، شاید یه چیزای یادتون بیاد. نکنین آقا این کارا رو، نکنین.
بنده در انتخابات شرکت میکنم به دلیل اینکه از نتیجه رأی خودم در سال 92 بسیار راضی هستم، بنابراین امروز هم شرکت میکنم.
ببینید این رهبر جمهوری اسلامی چه فرمایش میفرمایند. میفرمایند اگر نظام قبول ندارید، اگر مخالف نظام هم هستید بیایید رأی بدید، بیایید این آبروی منو بخرید، من بدبخت بیچارم، بیاین رأی بدین، آبروی منو بخرین. آخه در کدوم نظامی هست که مردم مخالفم بیان به مخالف خودشون رأی بدن؟ ای وای چه کسانی بر ما حکومت میکنن.
من از همه هموطنانمون دعوت میکنم که در این انتخابات شرکت کنند و به نفع دولت امید و اصلاحات رأی بدن تا دولت جناب آقای روحانی بتواند کشور را موفق تر بکند به امید آزادی مردم.
انتخابات هیچ گونه رفاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای ملت ایران ندارد. اینا فقط بازی های سیاسی هستند.
بنده آرزو میکردم که امروز در کشورم باشم و بتونم شرکت کنم در انتخابات، ولی خب به هر دلیل نیستم، ولی از استقبالی که شده بسیار بسیار خوشحالم و این امید روزهای خوب رو برای کشورم ایران داره و بدین جهت بسیار خوشحالم.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیری ما هست 2042-0221-2112. در این برنامه ویژه انتخاباتی رادیو فردا همراه هستیم از طریق تلفن با دو تحلیلگر، خانم ملیحه محمدی و آقای مرتضی کاظمیان، هر دو در اروپا، و درباره ترکیب مجلس و تاثیر اون در آینده سیاسی اجتماعی ایران صحبت می‌کنیم. آقای کاظمیان، شما داشتید درباره این صحبت می‌کردید که چه تأثیرهایی می‌تونه داشته باشه، اگرچه که مجلس تأثیر به گفته شما آنچنان قوی در تصمیم‌گیری‌های نهایی در نظام جمهوری اسلامی نداره. اما اول از خانم محمدی می‌خواستم درباره این موضوع سوال بکنم و با این حوزه مشخص، مجلس شورای اسلامی معمولاً مجلسی نهادی نیستش که در سیاست خارجی ایران تأثیر گذار باشه، اما در ماهای گذشته با توافق هسته‌ای خانم محمدی ما زیاد دیدیم که این مجلس خبرساز بود. میخوام بدونم این ترکیبی که شما در نظر دارید و پیش بینی میکنید که ترکیب مجلس آینده باشه، آیا کمکی به دولت حسن روحانی در اجرای توافق هسته‌ای و اقدامات پس از اون خواهد کرد یا خیر؟
بله، توجه داشته باشین که مجلس گفتم که اهمیتش نسبی بوده بر حسب شرایطی که مجموعاً در توازن قوای سیاسی در ایران وجود داشته. توجه به یادمون بیاریم مجلس ششم رو که اون زمان مسئله بحران هسته‌ای به اینجا هنوز منتهی نشده بود، هنوز این تحریم‌ها رو سعی می‌کردن و سیاست دولت اصلاحات این بود که به هر حال در جهت حل این بحران یا حداقل بزرگ حرکت کنه یا مانع بحرانی شدنش بشه. اون زمان مجلس ششم اعلام کرد که به شکل یک طرفه لایحه الحاقی رو میپذیره. یعنی یک کار عمل خیلی خاصی بود، حرکت بسیار مهمی بود. این درست هست که شما میگین معمولا مجالس شورا در ایران نقش نداشتن در سیاست خارجی کشور، یعنی بر اساس همون چه هم که در قانون اساسی هست که تمام قراردادها، تعهدنامه ها، مقابله نامه ها باید به تصویب مجلس برسه، در واقع اینطور نشده. ولی ما یک بار دیدیم که وقتی توازن قوای سیاسی سمت معینی داشت، مجلس اومد و این حرکت رو انجام داد و دست دولت خاتمی رو برای اجرای اون لایحه الحاقی که میدونید چقدر مورد اعتراض بود تا همین لحظات انجام برجام، باز گذاشت دست دولت.
و حال ایران باز بر مبنای توافق هسته‌ای باید پروتکل الحاقی رو در مجلس به تصویب برسونه، اما در سالهای پیش رو داوطلبانه اجرا میکنه. در سالهای پیش رو، یعنی در مجلسی که ما شاهد هستیم که شکل بگیره، احتمالاً باید این پروتکل به تصویب نهایی برسه. در نهایت
شما شاهد بودین این مسئله ممکنه مورد بازنگری قرار بگیره، چون شاهد بودید که دولت معتقد بود که اساساً در برجام مسئله به شکل مسائل برجام در شکل لایحه‌ای که دولت بیاره و اینجور مسائل قابله و این مسئله قابل حل نیست. این مسئله هم قبلا انجام شده، لایحه الحاقی هم تا اونجایی که در جریان برجام بودیم پذیرفته شده. یعنی مجلس آتی، حتی یعنی مجلس کنونی، مخالفت‌هاش با برجام همه دیدیم که به جایی نرسید، چون اساساً مجموعه نظام به این نتیجه رسیده بود که ایستادن در این شرایط ممکنه به سود کشور نباشه. شاید اگر مجموعه اقتدارگرا که در حکومت دست بالا رو داشت، هنوز هم به نوعی داره، اگر بتونه مجلس رو بگیره برگرده به جاهایی که اون وقت بیاد بر اساس این تصور که حالا ایران در موضع قدرت قرار داره، برخی تحریم ها رفته، بیاد روی دوباره اصرار کردن بر این مسائل یا بعضی تبصره ها و ماده ها رو در برجام، شاهد بودیم که میخواستن تغییر بدن، ازش گذشتن. این که مجلس آتی برگرده رو مسائل مربوط به برجام، حتی اگر مجلس راست باشه، به نظر من بعیده.
آقای کاظمیان، با شما میخوام حوزه دیگری رو بررسی بکنم. ترکیبی که شما از مجلس دادید ترکیب متنوعی بود از گروه‌های مختلف، و یکی از حوزه‌هایی که دولت کنونی در ایران، دولت حسن روحانی، با اون دست و پنجه نرم می‌کرد حوزه اجتماعی فرهنگی بود. مسائلی که مربوط مثلا به وزارت ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامی میشد، یا مسائلی که مربوط به حوزه زنان می شد، قوانینی که پیرامون حوزه زنان مطرح می شد در مجلس، فکر می کنید که ترکیب که شما تصور می کنید این مجلس داشته باشه چه تأثیری داشته باشه در بخش فرهنگی اجتماعی؟
ببخشید من قبل از اینکه پاسخ بدم به این پرسش شما، این رو مایلم ابراز کنم چون مطرح شد در برنامه، که به هر حال من گمان نمی کنم که مجلس هر ترکیبی که داشته باشه در اون جاهایی که برمیگرده به سیاست‌های اساسی و کلان نظام بتونه اعمال نظر معنیدار کنه. یعنی چنان که مثلا مجلس پیشین در 20 دقیقه همین برجامی رو که در ظاهر مخالفش بود تصویب کرد. چرا؟ چون تعیین تکلیف شده بود که این برجام باید متحقق بشه و تصمیم گیری بود که در کانون مرکزی قدرت یک به حال توافقی در مورد شده بود با دلایل مختلف، و البته دولت آقای روحانی، دستگاه دیپلماسی قویشون، به پشتوانه جامعه مدنی ایران تونست اون پروژه رو پیش ببره. به این معنا میخوام بگم مجلس اثرگذار در بزنگاه‌ها یا سیاست‌های معنیدار و راهبردی نیستش، اما این به این معنا نیست که مجلس فاقد هر گونه تأثیر باشه. از جمله همین جایی که شما فرمودید، به عنوان نمونه من اشاره کنم به این که مثلا دو نماینده از مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات حضور دارن. این که این نماینده کسی باشه مثل مثلا آقای علی مزرویی که در مجلس ششم رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بودن، کسی که محیط هست به فضای مطبوعات و دیدگاه متفاوتی داره، این یک بحثه. این که مثلا عضو اون کمیسیون کسی باشه مثل آقای حمید رسایی، اساسا قصه کاملا متفاوت خواهد شد. به این معنا اگر ترکیب مجلس ترکیبی باشه که تکنوکرات ها، بروکرات ها، شبه دموکرات ها یا افراد سیاسی میانه رو، کسانی که عقلگرا هستن، کسانی که به هر حال ملاحظات علمی بیشتری رو لحاظ میکنن، اینها حضور داشته باشن در متن اون، که به نظر میرسه ما یک اکثریت قابل توجهی رو در این مجلس از این افراد داشته باشیم. اینها با حضور به هر حال اعتدالگرایان، کسانی که حامی دولتن، کسانی که اصلاح طلبن، یا کسانی که مثل آقای علی لاریجانی یا کاظم جلالی جزو حوزه گفتمانی میانه روی محافظه کاری محسوب میشن و عملگران، به نظر میرسه که محصول اینها متفاوت بشه و به یک معنا حالا مجلس این امکان رو خواهد داشت که وارد یک بازی تعاملی با جامعه مدنی بشه و کمک کنه به شکلگیری نهادهای مدنی از طرق همین امکانها و بازوهای غیر مستقیمی که در اختیار داره، یعنی از تریبون نطقهای پیش از دستور مجلس شما بگیرید تا عضویت به حال نمایندگان مجلس در کمیسیونهای مربوطه. به عنوان نمونه کمیسیون اصل 90 مجلس خودش یک محلی هست برای اینکه به به حال دردها و انتقادها و پرسشها و مشکلات حقوق شهروندی مردم رسیدگی کنه. اینکه رئیس این کمیسیون کسی باشه مثل آقای انصاری‌زاده در مجلس ششم، اساسا محتوای این کمیسیون رو متفاوت خواهد کرد با اون چیزی که مثلا در مجلس قبل شاهدش بودیم. به این معنا نگاه خود من این هستش که ترکیب مجلس آتی میتونه مقوم جامعه مدنی باشه، میتونه کمک کنه به جان گرفتن جنبش‌های اجتماعی از زنان گرفته تا فعالیت‌های مطبوعاتی، و به این معنا یک خون جدیدی در رگ جامعه به خصوص طبقه متوسط فرهنگی ایران بدمه که خودش میتونه باز تبعات بیشتری داشته باشه. به ویژه که فراموش نکنیم ما به محض شکلگیری این مجلس و چند ماه بعد از اون جامعه درگیر دوباره یک انتخاباتی به نام ریاست جمهوری خواهد شد و بازی توامان قوه مجریه و مجلس همسو که در راهبردهای اساسی همراه باشن، این میتونه در نهایت برون شد کشور از بحرانهای اجتماعی اقتصادی، البته به شکل خیلی در واقع زمانبر و گام به گام کمک کنه.
سپاسگزارم آقای کاظمیان از پاسخ شما و اینکه شما و همچنین خانم محمدی از آلمان همراه ما هستید. همچنان خواهش میکنم که همراه ما باشید در این برنامه ویژه. در ادامه میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که شما به اون اشاره کردید، درباره ریاست احتمالی مجلس دهم مجلس شورای اسلامی. شما شنوندگان رادیو فردا همراه هستید با برنامه ویژه، پوشش ویژه انتخاباتی ما. در حدوداً 30 دقیقه مانده به پایان زمان رأی‌گیری در ایران، شنوندگان و کاربران زیادی با ما همراه بودند. در اینستاگرام ما یک شنونده نوشته که من که رفتم رأی دادم تا دیگه کسی با 2300 هزار تا رأی از حوزه تهران نره مجلس. و کاربر دیگر اینستاگرام ما قربانی اسد نوشته که من رأی نمیدم چون این انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست و نماینده من رد صلاحیت شده. همراه رادیو فردا هستید، با ما بمانید. ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست
بابا، این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برن یه هدیه هم بهشون بدیم، بدرقشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
20:29 دقیقه در ایران هست. همراه رادیو فردا هستید، بر روی خط تلفن همراه هستیم با خانم ملیحه محمدی و آقای مرتضی کاظمیان برای صحبت درباره ترکیب مجلس آینده. میخوام همونطور که گفتم به این موضوع بپردازیم. به هر حال مجلس شورای اسلامی معمولا یک چهره عمومی داره، اون هم رئیس مجلس، در کنار نمایندگانی که بعضن خبرساز هستند، صداشون بیشتر شنیده میشه، اما رئیس احتمالی مجلس رو میخوایم راجبش صحبت کنیم و اینکه چه کسانی، خانم محمدی ابتدا از شما میپرسم، چه کسانی به نظر شما شانس بیشتری دارند برای اینکه ریاست مجلس رو در اختیار بگیرند و اگر که این فرد یا افراد ریاست رو در اختیار بگیرند چه اهمیتی به نظر شما داره؟
بر اساس اون چه که تا به حال از ترسیم فهرست